زندگی من مولا، ای دین و زندگی من مولا، بخن بخن ابل حسن مولا، جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا، امشب تو رویام با عشق
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و الأئمة المعصومين. اللهم عجل لوليك الفرج. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. ایام خوش و دهه ولایت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، شاد باش عرض میکنم. این روزها رو همونطور که میدونید دیگه، روزی گذاشتم عید قدیر خم بود، بزرگترین عید خدا، و این برنامه هم که عید الله هست به همین مناسبت تقدیم حضور شما میشه. مجری این برنامه جناب آقای سید محمد صفایی همکار عزیزم بود، امشب امکانی رو نداشتن که خدمت شما باشن، توفیق نصیب بنده شد که در خدمت شما باشم. و خیلی اتفاقی هم باز در شامگاه جمعه بنده در خدمت آقای دکتر جباری در این برنامه میزبان شما هستم، انشالله که بتونیم ساعت و دقایق خوبی رو برای شما عزیزان فراهم کنیم. موضوع ما در دهه ولایت و به خصوص در مورد مبحث ولایت شؤون متعددی رو خدمت شما تقدیم کردیم، آثار و برکات اون رو، ولایت پذیری، ضوابط ولایت پذیری و موضوعاتی که کارشناسان عزیز ما تقدیم حضور شما کردن. آن چیزی که امشب ما در خدمت های دکتر جباری خواهیم بود بحث اسوه و الگوگیری از ولایت و ولی خدا. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. اسعد الله ایامکم، ان شاءالله که ایام به کام شما باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور حضرت عالی و همه عزیزان بیننده در هر جای کره خاکی که شرف حضور دارن، عرض سلام و ارادت دارم. آرزوی بهترین لحظات و آنات رو و اوقات رو برای همه عزیزان دارم. ایام بسیار خوبی رو درش قرار داریم، ایام خوشیست. ماه ذی‌الحجه عید قربان رو پشت سر گذاشتیم، در عید قدیر قرار داریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سه روزی در قدیر تشریف داشتن، هنوز در قدیر هستیم. بله، مثل دیروز البته خطبه اصلی ارائه شد و ارشاد که همینطور در پیش رو داریم، ارشاد که بحث مباهله رو و حالا بحث خاتم بخشی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حالا اگر فرصتی شد توضیحی در اون باره یادآوری بفرمایید عرض بکنم. یه توضیحی دارد که بعد از این ایام هست، من تا حالا توضیح که عرض میکنم. برخلاف این دو هفته دهه که از عید قربان شروع شد تا ذی‌الحجه و هم تا عید قدیر 18 ذی‌الحجه و سپس به 24-25 ذی‌الحجه بیانجام، یکی دو هفته ایام برای جشن و عید و شادی هست. عید الله الاعظم هست، بزرگترین عید هست. این از روایات خوب استفاده میشه، بزرگترین عید. بله، عید مبعث رو ما داریم و اعیاد دیگه، عید قربان و فطر رو. اما اون عیدی که درش اتفاق افتاده این رخ داد که و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی چیزی رخ داد که مکمل رسالت هست. اگر نبود رسالتی نبود، لذا از این جد عید الله الاعظم بزرگترین عید طبق روایات متعددی شمرده شده و لذا خیلی باید پاس داشت این عید رو و به یک روز بسنده نکرد. خیلی به هر حال سلیقه و ایده خوبی این چند سال اخیر پدید آمده، این دهه رو دهه ولایت نامگذاری کردن و ارشد که خیابان ها آذین ها بسته میشه، مسیرهای چند کیلومتری، 10 کیلومتری در تهران هر شاید که موکب ها امثال اینها خیلی بجا هست، باید تقدیر کرد از این اقدام بجا و شایسته. هرچه به پای امیرالمومنین سلام الله علیه عرض ارادت کنیم و خدمت کنیم به مسئله قدیر کم هست، چون ظلم کم نشده در حق اون حضرت در تاریخ. از همون آغاز قصه قدیر باز یادآوری بفرمایید، اون ظلمی که در خود قدیر به علی شد داشت می شد اونو یادآوری بفرمایید، عرض خواهم کرد. این یک مسئله که حالا انشاءالله توفیق باشه نکاتی رو عرض کنم. و خب نکته دیگه این یک دو روزی که درش قرار داشتیم، 14 و 15 خرداد، مصادف هست با سال روز وفات بنیانگذار انقلاب اسلامی امام راحل، که حق بزرگی بر گردن عالم امروز، نه فقط جهان اسلام، نه فقط ما شیعه، نه فقط ما ایران، بل عالم داره. این بیداری که در عالم رخ داده، ظلم ستیزی که در عالم رخ داده، اسرائیل خیلی جنایت کرد اما چطور الان عالم برخواسته یک پارچه علیه اسرائیل و علیه امریکا. این بیداری مرهون تلاش مرحوم امام راحل هست و ایشان هم البته با نیروهایی که در خدمت داشتن، از جمله اون کسانی که در 15 خرداد به میدان آمدن، شهدای 15 خرداد و همینطور شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، این ها همه نقش آفرین بودند. و باز یاد کنیم از شهدای این جنگ اخیر، به خصوص مقام معظم رهبری شهید و فقید ما که هرچه بگیم در عظمت جایگاهشون کم هست. انشاءالله خداوند متعال همه اینها رو با اولیاء طاهرینش، با محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله، با صاحب قدیر انشاءالله همشون رو محشور کنند. مقدمه طولانی شد، حالا در خدمت هستم.
انشاءالله من این نکته رو یادآوری کنم استاد، که الحمدلله شایک جانی حضرت ولی است تا روز مباهله این برنامه رو ادامه میده.
الحمدلله
از شام عید قربان شروع کردیم و تا روز مباهله انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد، که عید بزرگ این ایام قطعا عید قدیر خون بود و روز اون. خب جای تبریک داره میلاد آقا امام هادی علیه السلام که گذراندیم در هم، و امشب که شب میلاد آقا امام کاظم علیه السلام هست، خدمت شما و همه بینندگان عرض تبریک هم به این دو مناسبت داریم. نکاتی که من فرمودید یادآوری کنم، پس حالا بحث اصلیمون که بحث الگو برداری به ولی خدا، بعد در مورد آیه ولایت شما یادآوری کنم، شما فرمایشات دارید در خصوص آیه تطهیر هم نکته ای دارید بخواید بیان کنید؟ بله. و خب پس شما واقعا تشکر میکنم که این دو روز بزرگ یوم الله 14 و 15 خرداد که اینها رو یاد کردید و انشاءالله که روح امام راحل و امام شهید از ما راضی باشن. خیلی زحمت و تلاش فراوانی کردن همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید. خب عزیز بیننده، من ابتدای برنامه باز یادآوری کنم 3015-1515 سامانه پیامکی ماست، تلفن زیرنویس میشه، این اپل ارتباطی ما و شماست که میتونید در موضوع برنامه تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید، هم از طریق اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی است، هم از طریق سایت برنامه ما رو میتونید به صورت زنده مستقیم ببینید علاوه بر ماهواره‌ای که در اختیار شما هست. از طریق اپلیکیشن و سایت به آرشیو شبکه هم دسترسی دارید، کنداکتور و جدول پخش برنامه در اختیار شماست. از آنی که در آمریکا و اروپا زندگی میکنه، از طریق روکو شبکه حضرت ولی است رو میتونن دریافت کنن. انشاءالله که بتونیم برای همه شما عزیزان ساعت و دقایق خوب رو فراهم کنیم، با عنایت آقا امام عصر جزء صالح اعمال ما و شما قرار بگیره و ثبت بشه انشاءالله. خب استاد عزیز در خدمت شما باشیم. ما یک ساعت و ربع، حالا یک ساعت و 5 دقیقه دیگه از برنامه مونده، میخواییم در خصوص این محورهایی که فرمودید گفتگو کنیم و یاد بگیریم از شما.
خواهش میکنم،
در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، چون عنوان برنامه رو فرمودید که بله اطاعت تأسی و الگوگیری اصف پذیری نسبت به ولی زمان، من تلاش میکنم یک گذاری به صدر اسلام داشته باشم، چون برنامه مده سبقه تاریخی هم پیدا بکند.
خیلی هم خوبه، انتظارمون همینه، هم بینندگان انتظار
دارم. برگردیم به امروز خودمون، یه مقایسه به نحوی داشته باشیم. ما در صدر اسلام دو حادثه رو پشت سر هم، یعنی دو سال پشت سر هم داریم. حادثه مهم، حادثه بدر رو داریم و حادثه احد رو، و درس آموز هست این دو حادثه و ارتباط با این موضوعی که فرمودید دارد. یعنی بحث به اصطلاح اطاعت پذیری، اسوه گیری، الگو پذیری، مطیع ولی و رهبر بودن، این که در صد اسلام چه جایگاهی داشته، چه وضعیتی داشته و امروز چه وضعیتی دارد و آثارش چیست. ما در حادثه بدر که حادثه بسیار مهمی است، کسانی در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله در این جنگ حادثه حضور پیدا کردند که اکثریتشون، نمیگم همه، قطعا همه نه، چون درشون منافقین بودند، اکثر قریب به اتفاقشون ولایت پذیری داشتند، اطاعت داشتند. و با این توضیح که عرض میکنم، رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه که خارج شدن به قصد جنگ خارج نشدن، با 313 نفر، چون شنیدن که کاروان تجاری قریش از مکه که افراد زیادی اموالی درش داشتن، چند صد شتر درش بود، ابو سفیان مأمور ریاست این کاروان رو به عهده داشت و حق هم داشت رسول خدا با مسلمانان. چرا؟ چون اینها خیلی ظلم کرده بودن مسلمانان رو و خود پیامبر از مکه بدون اینکه بتونن اموالشون بیارن خارج کرده بودن. و به هر حال تصرف این کاروان کاملا امر مشروع، امر مقبولی بود. پیامبر خواستند یک ضربه اقتصادی مهمی هم به مکه بزنن با تصرف این کاروان، افسون بر اینکه قصاص بود به نحوی خود، اموال مسلمان ها بود خواستن بگیرن، به کاروان نرسیدن به نحوی. منتها اونجایی که معلوم شد کاروان از دست در رفته، پیامبر به مشورت نشستن با مسلمان ها. اشیرو علی ایها الناس، ای مردم به من مشورت بده. مشورت چرا؟ اصلا پیامبر کی و چرا مشورت میکرد؟ آیا نوزول جهلی داشت نسبت مسئله؟ خیلی، بلکه اشیرو علی ایها الناس برای این هست که آمیزان استمزاج کنند، میزان آمادگی نیروها رو که آیا پابکار هستند یا خیر. طبق منابع حضرات اهل سنت، ابو بکر برخواست آیه یأس خواند و با این جملات یا رسول الله، این قریش ها کم دست کم نگید، مثل الان که وزن امریکا سو دست کم نگید، نابه ها دست کم نگید، ایشون هم برگشت رو گفت یا رسول الله انها قریش ان و خویلا اوها قریش است و غرور قریش، فما آمدت من به کفرت و ما ذلت من به عزت، از زمانی که کفر ورزیده اینا ایمان نیاورده، شما به طمع ایمان اینها بیرون آمدید، و از زمانی که اینها احساس عزت کردن خاری نپذیرفته. خلاصه گفت که صلاح نمیبینم، برگردیم مدینه.
خیلی هم قشنگ و زیبا بودیم.
آره همچین دو بعد، آره بعد آقای عمر برخواست، این از میکنم در منابعش یه وحده سنت همه نقد کردن، عمر برخواست و همین حرف را تکرار کرد، پیامبر چهره در هم کشید و گفت بنشین نشون بده. بعد مجدد فرمود اشیر رو علی یا یوحناس، این مردم به من مشورت بدید. سعد ابن معاذ از انصار برخواست، قبلش مقداد برخواست از مهاجران، از اول مقداد از مهاجرین، چون ابوبکر و عمر از مهاجرین بودن، مقداد برخواست و گفت یا رسول الله به تعبیر این حرفا چیه؟ شما حرکت کنید، ما به دنبال شما میایم، ما مثل قوم موسی نیستیم که به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، گفتن ما اینجا نشستیم، موسی تو پروردگار به جنگید، بعد که پیروز شدید
بعد ما میایم
نتایج رو میگیریم، بلکه میگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، ما به دنبال شما میایم. پیامبر خوشحال شد و مقدار رو نشوند. مجدد هم اشیر رو علیه یه ناز، سعد ابن معاذ از انصار رئیس اوس برخواست که گویه نظر شما یا رسول الله به ما انصار هست. سعد هم مثل حرفای مقدار گفت با این تعبیر که یا رسول الله این دریا رو میبینه، قسم به خدا اگر شما وارد این دریا بشمی بدون بار شما میبینه وارد دریا میشه، هر کار این اطاعت پذیری از میکنم. پیامبر مواجه شد با سخنگوی شجاع مهاجران مقداد و سخنگوی شجاع انصار سعد بن معاذ امتحانشون کرد. خوب که از عهده امتحان برآمدند فرمود که گویا من دارم مسار القوم رو میبینم، گویا دارم محل کشته شدن سران شرک رو میبینم. من هر وقت به این قسمت تاریخ میرسم یاد شب عاشورا میفتم، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله قبلش هم دیده بود، همیشه میدانست که فردا چرا خواهد داد و سران شرک کشته خواهند شد. من هم خواست اینا رو امتحان کنم، باید امتحان پس بدن آقای ابو بکر عمر، باید امتحان پس بدن آقای مقداد، آقای سعد بن معاذ، اینا اول. یعنی ندیده نگفته، پیامبر هنوز نگفته که فردا پیروز میشیم، بعد هر کدوم از اون نشون بدن که چند مرده حل و جهل شباشون. و بعد از اون پیامبر خبر داد که فردا گویا مسار القوم رو میبینم. شباشون هم ابو عبدالله سلام الله علیه اول بیعت رو برداشت که آزادید که از خیمه خارج بشید. اینها یک به یک سخن گفتن، سخنان حماسی زهیر و عباس و دیگران حبیب و اینا وقتی حرفاشون زدن، ابو عبدالله سلام الله علیه نشونشون داد جایگاهشون داد و همه شما شهید هایشون و جایگاهشون رو در بهش نشون داد. قبلش فرمود که بیعت برداشت نمید، اینها امتحان. پس خدا خلاصه بشر رو این مردم دارن، این مردم در میادین دارن امتحان پس میدن، در شبها دارن امتحان پس میدن این مردم، و خوب امتحان پس میدن. حالا انشاءالله در ادامه ارز خواهم کرد. و بعد جنگ بعد رخ داد، چون که چنین امتحان پس دادن، خوب آمدن به میدان و با رشادت مهاجرین انصار سخن گفتند، و در حالی که علا هیئت الحرب نیامده بودن، نیامده بودن کاروان تصرف کنند، اصلا بعضشون شمشیر نداشتن، چوب داشتن، اونایی که شمشیر داشتن همشون غلاف نداشتن، بعد با بند لیف خرما به کمرشون بسته بودن، دو تا اسب بیشتر نداشتن، 60-70 تا شتر بیشتر
نداشتن، هرچی داشتن خلاصه عزمشون رو جذب کردن اومدن.
به جنگ کی؟ آقا میگه
این قریشه، قریشی که هیچ وقت شکست نخورده.
رهبر شهید ما گفت که آقای ترامپ اصلا تهدید میکنه که با نابش و نیرومندتر ارتش دنیا خواهد آمد. شما ناب دارید، اما خطرناکتر اون سلاحیست که ناب به قعر دریا خواهد بود. مقابل این 313 نفر با این وضعیت که غذاشون خرما بود، خرما میکیده میخوردن، 1000 نفر، 950,000 نفر جمعیتی که به ادوات رزمی مسلح بودن، کلاه خود داشتن، زره داشتن، شمشیر داشتن، نیزه داشتن، سپر داشتن.
مثال قشنگی زد استاد، خیلی جالب بود، نگاه قشنگی بود این اوزا.
بله بله،
خیلی هم دقیقا همین نگاه رو داشتن به اون طرف،
همینطور. بله،
اونا همه چی داره، همه چی داره. بله،
نگاه به
خیلی جالب.
اگر خدا بخواد 313 نفر با این وضعیت بر 1000 نفر کباب خور. چرا میگم کباب خور؟ در شب بعد، شب 17 رمضان سال دوم هجری، یکی از غلامان مشرکان اسیر شد دست مسلمان ها. بعضی از مسلمان ها اینا کتکش میزدن که اطلاعات بگیرن. پیامبر مشغول نماز بود، نماز از تمام شد، فهمه رها کنید، حتما باید دروغ به شما بگید که رهاش بکنید، چرا کتکش میزنید؟ پیامبر یه سوال ازش کرد، فرمود که اینها هر روز چند تا شتر نهر میکنم؟ گفت گاهی 9 تا، گاهی 10 تا. فرمود که جمعیتشون به 900,000 نفر، هر شتر 100 نفر رو جواب میداد. پیامبرم اهل جزیره العرب دیگه، میدانه.
بله،
1000 نفر کباب خور با ادوات جنگی اومدن به جنگ 313 نفر، هر شاید که با همین وضعیت که اشاره کردن، اما همراه با
ایمان و
تقوا و اشاره که این بشارت پیامبر بر فتح و ظفر. و روز 17 رمضان سال دوم وقت جنگ بعد رخ داد و با رشادت امیرالمومنین سلام الله علیه، سلام الله علیه، که طبق نقد مرحوم شیخ مفید از 70 نفر کشته، بعد نیمی 35-36 نفرشون توسط امیرالمومنین کشته شده، و اشعار خوب مسلمان هم سهیم بودند، جناب حمزه سهیم بود، عبیدت ابن حارث سهیم بود و دیگر مسلمان ها. عرضم اینجاست وقتی که یک چنین اخلاصی، ایمانی، تقوایی به میدان آمد، ولو جمعیت کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره به اذن الله، وقتی اینطور شد خداوند متعال به 7 گونه امداد مسلمان ها رو یاری کرد. 7 گونه امداد. من گاهی شبها مردم بزرگوار ما رو جناب آیت الله العظما جوادی آمده با گریه می فهمه فرشتگان، شما فرشتگان الهی هستید، عرض میکنم که هیچ بقای به خانواده به دوستان عرضم هیچ بعید ندانه فرشتگان الهی در لباس انسان لای این جمعیت حضور پیدا کردن و عرض کنم که وقتی که صبر نشون دادن، تقوی نشون دادن، به 7 گونه امداد خداوند یارشون کرد. اولا شب بدر 3000 فرشته خداوند نازل کرد، فرشتگان شب بدر آمدن، امیرالمومنین سلام الله علیه به امر پیامبر تشریف بردن برای آب آوردن. چاهای بدر در اختیار مشرکان بود، پنهانی در تاریکی رفتن داخلش، ها دلو پر کردن، راه افتادن بیان به سمت سپاه اسلام، باد شدیدی وزید، نشستن چند لحظه باد آرام گرفت، دوباره حرکت کردن، باد دوم، باد سوم، کمی تأخیر شد. پیامبر علت تأخیر رو پرسید، حضرت عرض کرد که این بود. فهمید اون بادها چه بود؟ باد اول جبرئیل بود با 1000 فرشته که نازل شدن بر تو سلام کردن، 1001 سلام. باد دوم اسرافیل بود با 1000 فرشته بر تو سلام کردن، 1001 سلام دیگر. و باد سوم میکائیل. این در اشعار بزرگان شعرهای شیعه کومیت و اینها، یا بله کومیت، فکر کومیت اسدی در قالب شعر مطرح که در مفاتیح اتفاقا مرحوم مشرق عباس قمی نقل کرده اشعار رو، که علی صاحب اونجا فضیلتی است که در یک کم 3003 فرشته بر او سلام کرده. این فرشتگان در شب بعد نازل شدن و روز بدرم با لباس انسان سوار اسبان ابلق قاطی سپاه اسلام بودند و هم القاء الرعب در دل مشرکان میکردن، که البته بحث اینها یا جنگیدن یا خیر، القاء الرعب میکردن و اصلاً کمک کردن برای اسارت مشرکان. اینها این آیات تصور انفال موجوده، نزول 3000 فرشته. و عرض کنم که حالا همینجا خوب اون آیه رو عرض کنم. این 3000 فرشته در سوره مبارکه آل عمران بهش اشاره شده. عرض کنم که ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، خدا در بدر شما رو یاری کرد در حالی که شما کم بودی، خار شمرده می شدی، کوچک بودی. اذ تقولو، آنگاه که توی پیامبر تقول می گفتی للمؤمنین، به مؤمنان، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به 3000 من الملائکه منزلین. ای مردم، آیا شما رو کافی نیست خدا 3000 فرشته منزل شده به یاری شما بفرستد؟ بلا، این قسمت رو من شاهد میگم بر مردم امروز و ایام ما. بلا، ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه المسومین. بله، اگر شما اهل صبر و تقوا باشید و یأتوکم من فورهم هذا، دشمن هم با انبوه بیاد، میخواد با ناوش بیاد، میخواد اروپا رو همراه خودش بکنه، تا حالا چه ترفی بس از این قصه؟ چرا؟ چون با جمعیتی دارای صبر و تقوا مواجه هست. و یأتوکم من فورهم هذا، دشمن با انبوه بیاد، نیاز باشد، اما شما اگر اهل صبر و تقوا باشید 3000 که سر خدا 5000 فرشته یمدد کنم رب کنم به 5000 من الملائکه المسومین، 5000 فرشته نشان دار. خب من همینجا قبل اینکه اون امدادهای دیگه عرض بکنم، عرض میکنم که خدا همون خدا ظاهرن دیگه، خدای 1400 سال قبل همون خداست، قانون خدا همون قانون، سنت الله، ولن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا. سنت الهی قانون الهی تغییر پیدا نمیکنه. قانون همون قانونه، خدا همون خداست. آیه چی میفهمه؟ اگر اهل صبر و بلا انتصبر و تتقا، اهل صبر و تقوا باشه. این مردم واقعا گاهی صحنه ها متاثر کننده است. اول شب می خانم آمده محجبه و پرچم دست گرفته سر این چهار راه وایساده، پرچم
نوزاد آوردن، خردسال همراهشونه، بچه نوزادش آورده، هم خردسالش آورده.
بله از ساعت 9 شب ده شب آمده تو میدان واسه. انسان گاهی با ماشین رد میشه خجالت میکشه. ما در حد ارشاد که اون که به هر حال در حدی که بتونیم قدر شناسی کرده باشیم دست تکان بدیم، تشویق بکنیم. اون که نیاز به تشویق ما نداره، اما به انسان شرمش میاد واقعا که این خانم با این وضع حجابش و مثلا با فرزندش
فلان این سختی هایی که داره اومده. ما هم میخوایم یه جوری خودمونو به اونها وصل کنیم، میخوایم با اونها شریک بله. باشیم، دست اونها اگه تکون بله. بدیم بله. میخوایم همراهی خودمون
باشه، همراهی تأیید باشه بله. بله. اون خب بلا انتصبر و تتقو بله. اونم 90 شب 90 اند شب هر شب بیاد چینا رو میاره. گاهی من عرض میکنم که ای کاش پیامبر مسلح بشه مردم بود.
شرایط متعدد، شرایط بارانی بود
بله،
گرم بود، سرد بود.
ای کاش امیر المؤمن چه مردمی داشت، تاریخ عوض میشد اگر چه مردمی در خدمت پیامبر، در خدمت امیر المؤمن سلام الله علیه ما بودن. قصه تاریخ بگونه دیگه رقم میخواه. اما بالاخره باید 1400 سال بگذره بالا پایین بشه. حالا من فرصت به روایتی از خواهم کرد از امام سجاد سلام الله علیه. عقول بالا رفته، فهم بالا رفته. چرا امروز مردم اینطور شده و شرایط آماده است؟ چون امام عصر سلام الله علیه که انشاءالله به زودی تشریف بیارن، بنانیست که به یک شهر و یک کشور و یک منطقه حاکمیت داشته باشن، حاکمیت بر جهان باید داشته باشن، به واسطه مردم این که چنین فهمی و بصیرتی دارن. این یک نکته. و اون شب باران بارید، شب 17 رمضان. من گاهی تشبیه میکنم باران هایی که اخیرا بارید به نقل از یکی اولیاء مسلم الهی، یکی از اولیاء مسلم الهی که ایشون میفهمد که حالا این بحث رادار و اینها ممکنه به عنوان یک سبب ظاهری مطرح باشه، اما ایشون میفهمد که این تقوای جمعی که مردم نشان دادن عامل این بود. اما دیروز خبر اون صد دز بود کجا بود که از صدهای خوزستان سرریز شده بود، بعض از صدها 70% آبش به همدلله پر شده. و اون شب در حالی که مسلمان ها آب نداشتن، چون چاه‌ها در اختیار مشرکان بود
بله.
و زمین زیر پاشون شنزار بود، پاشون فرو در شن می‌رفت. خداوند به نزل آیه فکرم 11 سوره مبارکه انفال که سوره البدرم نامیده شده و یه نزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، خدا از آسمان آب فرو فرستاد تا شما رو پاکتون کنه. صبح بلند شدن، آبهایی که خیلی خوب در این چاله ها جمع شده بود باش قصد کردن، وضو گرفتن. و یثبت به الاقدام، این آب که روی شنهامه شنها صف شد، زمین زیر پایین ها صف شد، زمین زیر پای مشرکان که خاک بود گل شد، پاشو میشستی بزنی. یعنی باران تیم مثبت ثمره مثبت داشت، اونجا ثمره منفی. از کنم که این هم بازی که این که خداوند متعال به مؤمنان وقتی که اهل صبر و تقوا باشن آرامش از مردم آرامن. امریکا کافر دید چشقره به جای به این به با ونزوئلا چه کرد، با کوبا چه کار مهاد بکنه؟ کافر چشقره به ناوش فقط از مبدع حرکت کند به سمت یه جای اونده ماستشون کیسه میکرده. چند مدت سه ماه ناوش اومده نزدیکا، مردم میترسن. خداوند بر دلهای مردم مسلط هست و آرامشون
روح رو در دشمن ننداخته.
اون شب، شب بدر، اذ یغشیکم النعاس امنة من، خداوند خواب سبکی بر مردم بر اون 313 نفر مسلط کرد. یا غشیکم النعاس خواب سبک امنت من وسیله آرامش آرام شده، در حالی که اینها بعضیشون ناراحت بودن که ای وای ما 313 نفر مقابل 1000 نفر چه خواهیم کرد فردا، خداوند آرامشون کرد.
این به اون میگفتش بگید چقدر راحت خوابیده مثلا اون شرایط
خواب خدا مسلط یا غشی کمون ناز و تشبیه بخونم به این قصه کدوم ملت در عالم سراغ داریم که ناوهای امریکا بیان
و
این موشک ها بزنیم و اون ناوه فلانشون که جرالد فورد بود چود که در رفت دستویش بیفته بود و بهانه کردن که برقش مشکل پیدا کرد امسال اینها و در رفت حال اومده برحال با این راقبای موجودش. بله اینم سه گونه امداد و در روز بدر هم چهار گونه امداد. من باز میخوام یک قیاسی بکنم، روز بدر قبل اینکه جنگ رخ بده پیامبر صلی الله علیه و آله یا هنگام جنگ به امیرالمومنین فرمود یه مش از این ماسه های کف زمین به هم بدید، کف بیابان داد پاشید به روی مشرکان، فرمود شاهت الوجود چهره هاتون زشت بود به این و ما رمیت ادامه به این منابط و ما رمیت رمیت ولیکن الله رما
در اونجاست
بس. اونجاست بله رسول انفاله و اشارت که به چشم تک تک اینها این ماسه ها فرو رفت و مشغول شدن و مسلمان ها رفتن شروع که اسیر گرفتن و کشتن و امثال اینها. خدا اگر بخواد با یک مش ماسه سپاه هزار نفری منکوب میکنه، اگر بخواد طوفان تبس رو میفرسته، اگر بخواد تو اصفهان با فلان هوافیما و جمعیت و نیرو و
هم اون زمین شل
چه بلایی به
سر شد. قیاسه شما خیلی قشنگ بود.
بله.
مثلا اینکه زدی
خدا هم خداست.
بله. کاری کرده.
بله.
یعنی خیلی جالب بود برای ما این آیات و این اتفاقاتی که افتاد واقعا منطبق بر اون است و این همون الگوبرداری درستی که بله. باز شما فرمودید که الحمدلله امت و ملت با تعصیب اهل بیت و آقا امام زمان و در رأس اون پیامبر اکرم با تجربه این مسائلی که شما اشاره فرمودید پا در پای همون یعنی قدم در قدم گذاشته که پای همونها اونجا بوده و طبیعتا همون اثر و همون نتیجه رو هم گرفتن. یه میان برنامه خواهیم استاد اگر نکته خاصی هست فقط بعد
هم تتمه این چند امداد دارم الان از خواهیم بعد از
آره اگر یه میان برنامه بیدیم حالا هوای عوض کنیم بینندگان و شما یه نفسی تازه کنیم تا بعدش دوباره بیم در خدمت شما با ادامه بحثمون. خب عزیز بیننده یک فاصله بگیریم و برمیگردیم ان شاء الله.
گفتن ساقی کوثر تو بگو هیدر هیدر هیدر، اگه گفتن ساقی کوثر تو بگو هیدر هیدر هیدر، اگه گفتن نفس پیامبر تو بگو هیدر هیدر هیدر، اگه گفتن صدیق اکبر تو بگو هیدر هیدر هیدر. هیدر مولا نمیشه مثل تو کسی پیدا، هیدر مولا وقتی خدا برده تو رو بالا، هیدر مولا جز تو آخه به کی بگم مولا، اگه گفتن سردار لشکر تو بگو هیدر هیدر هیدر، اگه گفتن فتاح خیبر تو بگو هیدر هیدر هیدر، اگه گفتن صدیق اکبر تو بگو هیدر هیدر هیدر. هیدر مولا موقع مرگم که میشم زرها، هیدر مولا خودت بیا بالا سرم آقا، هیدر مولا فقط بذار نگات کنم بابا، هیدر شد که منم غلام علی، ما رو میبخشن به احترام علی، فقط بعد از مرگ گیری چی ببره جنازه متمادی و سلام.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. استاد این میان برنامه که دیدیم خیلی جالب بود، یه سری جملات هست، یه سری روایات در مورد امیرالمومنین هست، این قاعده جابجایی توش خیلی جالبه، علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی، جمله معروفه فقط حیدر امیرالمومنین است، برعکسش هم همینجوره فقط امیرالمومنین حیدر، یعنی هر چی در مورد امیرالمومنین خیلی مباحث خاص میشه و
ان الذي سمتني امي حيدره.
بله
خدای من، اون که مادرم حیدر من نامید.
بله همینطوره، در قرآن کریم که ما میگیم که خدا رو شکر کنیم که ما رو به این هدایت کرد، این که در روز قدیر پیامبر اکرم بر ما تفسیر کرد فهادا مولا، این هادا همون حضرت علی علیه السلام هست. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علیه السلام. خب استاد خیلی بحث زیبایی رو برامون باز کردید و مطرح فرمودید، من حقیقتش این عزیز زاویه که شما گفته بودید من این بحث رو نشنیده بودم، نه کسی گفته بود، حالا در خدمت شما هستیم. اون برکات آثاری که شما فرمودید با الگو و تأثیر کردن به ولی خدا، چه آثار و برکاتی به ما.
بله عرض کنم که اون امدادهایی که عرض شد، خب سه تا شب بعد بود نزول باران و نزول فرشتگان و غلبه خواب و روز بعد
خواب راحتی که داشت،
خواب راحت بود، بعدم که ماسه هایی که پیامبر فرستادن به چشم اونها و ما رامین تقدیمه نازل شد بعد از جنب. بعد این چهار تا و سه گونه امداد دیگر، این که قبل از جنگ، این هستم در قرآن آیه داره، قبل از جنگ بدر خداوند به گونه ای کرد که اساس ادیاری کام الله فی منامی که قلیلن، پیامبر در خواب دید مؤمنان هم سپاه مشرکان رو کم دیدند، کم دیدند که نترسند. مقام معظم رهبر شهید ما ناو امریکا میخواد، ناو ابراهام لینکلن، کم میدید، قلیل میدید، ذلیل میدید، یادی که هم الله فی منام که قدیلن، با وجود کثرت ظاهر ما خداوند کمی اینها رو، ذلت اینها رو نشون داد به پیامبر و به مؤمنان. در آیات سوره انفال اشاره میکنه مؤمنان هم کم دیدن و اشاره که اونها هم سپاه مسلمان ها کم میدن. چرا؟ که دستگم بگیرن. ابو جهل ملعون یکی گفت که گفت چند نفر، گفت که اکلت جزور مثل خوراک شطورن، تعدادش اینقدر کمه. پس قبل از جنگ این دو امداده، هم مسلمان ها اونها رو کم دیدن، هم اونها مسلمان ها رو کم دیدن، که مسلمان ها نترسن، اونها هم دست کم بگیرن. وارد جنگ شدن، آیه رسول مبارک آل عمران هست که دارد که مشرکان مسلمان ها یرونهم مثلیهم رأی العین، مشرکان مسلمان ها رو دو برابر دیدن وارد جنگ شدن. اول قبل جنگ کم دیدن که دست کم بگیرن،
دست کم
وارد جنگ که چه بسا همون فرشتگان که آشکار شدن برای اینها. بوده بحث که مثلیهم دو برابر مسلمان ها دیدنشون که بشه 600 و مثلا 26 نفر، 300 نفر، یا دو برابر خودشون که بشه 2000 نفر. علی یهانه آیه یرونه هم مثلی هم رعیل، این هفت گونه امداد وسط جنگ دو برابر دیدن مسلمان ها. این به گزارش جنگ بعد بود، چرا؟ شو اهل صبر و تقوا بودن. سال بعد میخوام ارز کنم که خداوند مثلا عقد و اخوت با کسی نخونده،
یعنی خود جنگ احد که بعدش رخ میده با اون حالا معیارهایی که شما میفرمایید، این خودش ما نشون میده. پس یعنی
خواهیم
بریم نگاه مصادیقو میفهمیم که نه
انتنصر الله، انتنصر الله ینصر کن، در جنگ احد خب اول حدود 700 نفر مسلمان مقابل 3000 مشرک، اما مسلمان ها با همون روحیه جنگاوری شجاعت که مثل امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن وارشان به پیروزی اولی رسیدن، مشرکان پا به فرار گذاشتن. روی اون تنگهی که جبل عینین که خدا قسمت کنه در احد وقت مشرف میشه، هنوز تپه مانند مونده از جبل عینین که پیامبر 50 نفر رو گفتن اینجا باشید تیرانداز، که اگر دشمن از پشت خواست به ما حمله کنه دور بزنید تنگه رو از پشت کوه حمله کند شما با تیراندازی مانع بشید. و تأکید کردن که اگر ما پیروز شدیم دشمن رو تا مکه عقب راندیم اجازتون تکون نخورید، اگر شکست خوردیم تا داخل مدینه عقب رفتیم اجازتون تکون نخورید. با تأکید از این بیشتر وقتی که پیروزی اولی نصیب شد و دیدن که از اون بالا دیدن مسلمان رفتن دارن غنائم جمع میکنن، شمشیر و سپر و فلان جمع میکنن، 40 نفرشون اصلا فراموش کردن بحث اطاعت پذیری که مطرح فرمودید. 40 نفر پیامبر فرموده که با این تأکید خب شما چه کار دارید که صحنه چی هست رو دیگر رو چه میکنید؟
اصلا صحبتون پیامبر نده.
بله بله 40 نفر سرازیر شدن. اون عبدالله بن جبیر بود رهبرشون، فرماندهشون، هر چه تأکید کرد که مگر پیامبر نفرموده گوش نکردن. نتیجه اطاعت ناپذیری این 40 نفر این که رفتن از پشت خالد بن ولید با تعدادی از نیروها از پشت حمله کردن، مسلمان هایی که مشغول جمع غنیمت بودن یه دفعه مواجه شد از پشت دشمن داره با تاخت میرسندن و اشارت که نتیجه شهادت اون پیروزی شیرین تبدیل شد به شکست تلخ با شهادت 70 نفر که سید و شهدای اینها جناب حمزه سلام الله علیه بود. این نتیجه و اون 10 نفر هم شهید شدن، 10 نفر تیراندازی که مانده بودن شهید شدن. نتیجه اطاعت پذیری در بدر امدادهای 7 گانه بود، نتیجه اطاعت ناپذیری در احد این شکست تلخه بود که نصیب از شهد که مسلمان ها شد. اون
نکته که شما فرمودید میتونیم در بحث آثار و برکات ولایت پذیری اطاعت از ولی خدا این رو قرار داد و جنگ بدر رو به عنوان یک نمونه ای از آثار و توابع اون مثلا عوارض ناشی از ترک ولی خدا.
بله.
یعنی خیلی قشنگ این دوتا رو شما در مقابل هم قرار دادید. آثار برکتش ملموسه دیگه.
ملموسه. و اون نکته مجدد تأکید کنم که خداوند عقد و اخوت با کسی نخونده و
شرط داره تقوا داشته باش، ایمان داشته باش، صبر داشته باش.
صبر و تقوا و پا به کار بودن در میدان بودن. خب بعضی از این نمک نشناسا و منافقین عرض کنم چه تعبیر زشتی درباره مردم در میادین شبها بکنم، مردم اهل ران چه تعبیر نمیخوام بکنم ببرم که اینها رانتی هستند و فلان هستند و اینها واقعا چشم ظاهر و باطنشون کور شده، نمیبینن مردم برای چی آمدن، چه ثمر مادی و ظاهری دارن. مردم برای رانت آمدن واقعا نصیب بهره ظاهری میبرن از این شب بیرون آمدن، خیلی کوری میخواد، کوری باطن میخواد که نبینه این صحنه رو.
ختم الله علی قلوبهم،
ختم الله علی واقعا اینطوره،
علی افزارهم علی اسماهم کشاوه پرده خدا
پرده انداخته و کار دست این منافقین کذایی امروزه باشه. اینها کسان هستن که با تمام جنایات امریکا باز حاضرن به مذاکره که مذاکره ذلیلانه که قبلا کردند و آثار تلخش رو چشاندن به این ملت، هنوز هم اینها دنبال این چیزی هستن. منتها خداوند متعال الحمدلله یک آگاهی و بیداری و بصیرتی به این ملت داده که خیلی جای امیدواریه که شبها ولکن میدان نیستن. یک هفته ما تا رهبر معظم انتخاب بشود کشور بی رهبر بود، اما مردم داشتن که مردم مبعوث به تعبیر مقام معظم رهبر شهید مبعوث به اسد یافته، خداوند برانگیخت این مردم رو. من گاهی تشبیه میکنم رسول خدا صلی الله علیه و آله در ارشاد که 40 سالگی مبعوث فلمستکمل عقلو، وقتی به اون کمال عقلی نهایت رسید پیامبر مأمور ابلاغ دعوتش شد. این مردم هم تبع بعثت مردم به کار برده شد، گویا بعد از قریب به 40 سال 30 اندی سال از پیروزی انقلاب یک استقبال بلوغی پیدا کردن که اینها خودشون تشخیص میدن دیگه شبه افکنی خناسان اثر نخواهد گذاشت در این مردم. در این مردم بعد تیپی میان، البته حالا اونجا تو
بالاخره هست دیگه، در طول تاریخ همیشه بوده.
تو پرانتز عرض بکنم، این بزرگوارانی که گاهی بدون حجاب میان در صحنه، اینا نباید راند، اینها باید اساس که چون
جذب بشن
به هوای ایران اینا میان. اما بحث در این است که امر معروف تکلیف همیشگی ماست. منطقه تا میگیم امر معروف، تصور میگه که باید با تندی خشونت، نه، با لسان لگن، نه خواهرم، شما که به حمدالله چنان فهم و درک و بصیرتی دارید که آمدید دفاع ایران بکنید، دفاع انقلاب بکنید، دفاع جمهوری اسلامی بکنید، بر مقام اعظم رهبری شهید عشق میریزید، ای کاش حجابتون بهتر بکنید. و در همین حد به صورت خواهرانه، برادرانه، پدرانه، مادرانه تذکر داده بشه، قطعا اثر میکنه.
بله، قطعا فراموش هم نشه این قضیه،
نشه. چون دیدم گاهی میگه نه، اینها رو باید جذب کنیم، منافعت نداره جذب بکنیم با لسان لگه منم اصلا که اینها رو تشویق بکنیم، بخوانیم تذکرم بدیم دیگه، چش
این تذکر خودش مهربانی و رفعت و دوستی و برادری خود ما رو.
قولا له قولا لینا، به تعبیر قرآن کریم به موسی و هارون، با فرعون با لسان لگه منم سخن بگید. من اینو خواستم تذکرن عرض بکنم که هیچ منافاتی با هم نداره، جذب منافات با نهی از منکر نداره. چون تصور میکنم نهی از منکر یعنی پرخاش، در حالی نهی از منکر امر معروف یعنی با لسان لگه منم باید وارد شد. اون کسی که واقعا اصلا اهل عناد هست و فرعون، مورد معدودی که خب نظام باید بر اون فکر خاصی بکنه، اون بحث دیگه است. عرض کنم که
این نمونه که شما فرمودید در مورد جنگ بدر و وضعیت تاریخی که اشاره داشتید، حالا تو ذهنم برخی از آیات اومد، دیدیم این سنت خدا در تمام انبیاء گذشته هم هست.
بله،
قرآن فراوان از این مثال ها زده. بله، که بالاخره
کم منفعت قلیله غلبت فرقن کتنه بدونه.
ما دیدیم سنت خدا که حالا شما میگید با کسی هستن، یعنی در انبیاء قبلی هم قشنگ سنت ها پیاده شده.
بله بله.
تک تک موارد رو که نگاه کنید،
سنت خدا
وقتی سب کرد کنار رسول خدا. بله، نتیجهش گرفت.
سنتیست که به قول قرآن تغییر نمی کنه.
بله.
اینطور نیست که مجلس شورای تشکیل بشه بیاد قانون دیگری بگذاره. سنت الهی که لن تجد، هرگز نخواهی یافت تبدیل تحمیل برای سنت الهی.
اشکالی نداشت از روز اول هم.
بله، از فرصت باقی مانده استفاده کنم، عرض کنم که
اگه مبحث جدید میخواد شروع کنیم، یه فاصله بگیریم. بله، بعد مبحث جدید رو آغاز کنیم. در حالا شما فرمودید که آیه ولایت و اینها رو اگر بشه.
بله،
بخواد در این خصوص صحبت کنیم، بذاریم. بله، بله، ببینیم بعدش بیاریم. بله، نکته خاصی در مباحث گذشته دارید؟
خدمت هست.
خیلی متشکرم. یک میان برنامه دیگه ببینیم، با بحث بعدی انشاءالله در خدمت شما و جناب دکتر خواهیم بود. یادآوری کنم تلفنی که زیر نویس شده پول ارتباطی ما شماست، میتونید با ما تماس بگیرید و در مورد موضوع برنامه نظرات، پیشنهاد و سوالات خودتون رو مطرح کنید. برمیگردیم بعد از این میان برنامه انشاءالله.
تو رو میخونم، مرگ و زندگیم با تو. قاضی
صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عباده. پیامبر اکرم فرمود نام و یاد حضرت علی علیه السلام عبادت است. این علی ها خیلی با ارزشه. متشکرم از اتاق فرمان به خاطر این میان برنامه های زیبایی که امشب برای ما تدارک دیدن و پخش کردن. امیدوارم که به دل شما از این بیننده هم چسبیده باشه. ما که خیلی لذت بردیم استاد. این نام حضرت علی و ذکر حضرت علی خیلی روایات خیلی فراوان
عباده.
کاش که میشد اصلا یه برنامه باشه فقط از همین ها بگیم. باز هم بگم برنامه ها میشه در موردش گفت.
بله بله.
که چه مثلا در جایی که نام حضرت علی هست ملائکه چه حال هوایی دارن در اونجا میرن و میان. خیلی مباحث هست. حالا بیننده اگر کسی جستجو کنه توی اینترنت در همین موضوع انقدر میشه مطلب یاد بگیره. کاش اینا رو به فرزندانمون هم یاد بدیم.
بله.
خب استاد در خدمت شما باشیم در محور بعدی بحثمون که فرمودید
بخواید
اشاره کنید.
از خیلی حالاتون آیه ولایت رو اشاره فرمودید. توضیحی عرض بکنم درباره اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه انگشتری رو به سائل در کجا مرحمت فرمودن. روایاتی فریقین نقل کردن گویا این هستی در مدینه در مسجد النبی این اتفاق افتاده. اما با توجه به روایتی که مرحوم ابن طاووس نقل کردند و ظاهرا ابن طاووس از کتاب النشر و طی این رو نقل میکنند و یک مؤیدی هم نقل ابن طاووس دارد، اون مؤید این هست که آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون که در سوره مبارکه انفال هست.
سوره مائده
بله
آیه
55 سوره مائده هست. سوره مائده با توجه به روایتی از خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده اکثر قریب به اتفاق اعظم سوره یک پارچه در حجة الوداع نازل شد. سوره مائده
در واقع همین آیه ولایت هم در همون جاست.
بله. و روایت ابن طاووس میگه که در مکه بود، پیامبر در مکه بود،
یعنی پس این خاتم بخشی در مسجد الحرام بوده.
احسنتون. بله. طبق این روایت در مسجد الحرام بوده و طبق روایت پیامبر صلی الله علیه در جمع اصحاب نشسته بودن و همین آیه بر من نازل شد.
این منطقی هم هست. امیرالمومنین از یمن اومده به پیامبر و صلی الله علیه شده. خب طبیعیه شاید هدیه از همونجا.
بله. نه در جنگوشا یمن بوده یا فران، ولی بالاخره داره پیامبر اصلا فرمود که آیه بر من نازل شد، برخیزید بریم ببینیم که صاحب این کار کیست که در رکوع انگشت اجازه آمد دید امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول نماز هست و سائل هم از نزد حضرت میاد و گفت که بعد این انگشتری یا این نماز خوان داد الله اکبر، پیامبر تکبیر گفته. نماز علی تمام شد و پرسیدن که چی فرمودن، اصلا بعد من دادم تکبیر بعدی پیامبر فرمودن، دو یا سه بار تکبیر گفته پیامبر در این قصه. با توجه به این نقده که بعد زمان نزول سوره مبارکه مائده هم سازگار هست نقد ابن طاووس، برخلاف نقدایی که میگن در مدینه، اما با توجه به زمان نزول سوره مائده میخوره که در حجۃ الوداع رخ داده باشد، بنابراین طبیعتاً و در فاصله ورود امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مکه و خروج او همراه پیامبر از مکه رخ داده باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله 26 ذی‌القعده سال 10 هجری از مدینه به قصد حجۃ الوداع خارج شده، 8 روز در راه بود. 4 ذی‌الحجه همون سال 10 هجری رسیدن به مکه. امیرالمومنین سلام الله علیه هم از یمن ملحق شدن به پیامبر. حالا در زمانی که پیامبر رسیده بود به مکه، حالا 5 بوده 6 بوده از ذی‌الحجه اون سال، خیلی دقیق ندارم در تاریخ، بالاخره در 5-6 ذی‌الحجه یا 4 به بعد ذی‌الحجه اون سال علی علیه السلام وارد مکه شده. پیامبر سلام الله علیه اعمال رو خب در خود مکه طواف و نماز طواف و سعی و بعد عزیمت کنن به عرفات و مشعر و منا و برگردن به مکه. کل این قصه هم هر شاید که 4 یعنی 10 روز طول کشید، یعنی 4 ذی‌الحجه وارد مکه شدن، 14 ذی‌الحجه از مکه خارج شدن، 10 روز در مکه بودند و مواقف و اعمال کلن اما 10 روز. پس این قصه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بحث خاتم بخشی یا نزول آیه ولایت این 10 روز
اون فاصله است،
10 روز بهتون غیر از اون ایام که در مواقف بودن که 10 رفتن به عرفاتون در مسجد حرام اتفاق افتاد، 10 رفتن به یعنی 9 از اون 9 به عرفات رفتن، 10 یا 11 12 در منا بودن که 12 برگشتن به مکه، یا بعد از برگشت مکه از منا یعنی در 13 و 14 یا قبل از رفتن 4 و 5 تا 8 مثلا. بالاخره منظور توضیح لازم بود هم درباره مکان نزول و صدور این رفتار و نزول آیه و هم تاریخش، چون 20 چه قاعده ذکر میکنه خیلی نمیخواه با قصد مدینه
خیلی جالب
منطبق خواهد شد. یک توضیح که عرض کردم در این ارتباط، حالا در فرصت باقی مانده این اپیزود روایت رو عرض
بکنم. خیلی نکته جالب بود، دست شما درد نکنه، قابل توجه بودن این تدبر و دقت شما این بحث خیلی جالب بود و مشکل گشا. شاید مثلا خیلی وقتا این تشکیکاتی که فخر رازی میاره نگاه میکنه بر اساس یک سری مباحث هست که شما الان فرمودید که اصلا منطبق بر از نظر تاریخی این تشکیکات اصلا قابل
البته قدرشناسی بکنیم. این نکته رو جناب استاد محمد هادی یوسفی قروی در موسات تاریخ اسلامی متفتن شدن و اونجا نقل کردن، نکته کاملا قابل قبولی است که من از اونجا نقل کردم برای عزیزان.
دست شما درد
و اما
نکته آخری که می‌خواستید بفهمید
بله.
در خصوص
اما این اصل... مردم این مردم که واقعا خوش درخشیدن و پایکار هستن و هر شرط وظیفه خود خوب تشخیص میدن، بد نیست برای هر شاید که بشارت به این مردم یک دو سه روایت عرض بکنم. در کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق روایاتی راجع به وضعیت شیعیان امام عصر سلام الله علیه در عصر غیبت که اینها در چه جایگاهی هستن چند تا روایت آمده. یکی از روایات در صفحه 288 کمال الدین هست که با سند خودش مرحوم صدوق نقل میکند از امام عن الامام جعفر ابن محمد از امام صادق عن ابیه از امام باقر عن جدهی از امام سجاد، عن علی ابن ابی طالب، امام سجاد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه، حالا توی واسطه حضرت ذکر نمیکنه. فی حدیث طویل، در یک حدیث طولانی، فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر وصیتی دارد، یذکر فیها، در اون وصیت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که پیامبر به علی فرمود یا علی و علم بدان ان اعجب الناس ایمانن، عجیب ترین مردم ایمان. جنگ بدر 313 نفر پیامبر رو دیدن، بشارت پیامبر رو شنیدن که فردا مسار القوم رو من دارم میبینم، پای کار آمدن. این مردم نه پیامبر دیدن، نه امام دیدن، نه فرزند بلافظ رو حتی با چند واسطه امام رو دیدن. 1400 سال فاصله، 1200 سال فاصله افتاده شروع غیبت کبرا. و نائب امام رو فرمان داد که نائب امام حضرت الله سید مصطفی خامنه‌ای خدا حفظشون کنه، ایشون همین که اشاره کرد خواست ایشون نست که همچنان ادامه پیدا بکنه، شب بیرون آمدن مردم ادامه پیدا کنه، پا به کار این فرمان هستن. فرمود یا علی وعلم ان اعجب الناس ایمانن، عجیب ترین مردم از جهت ایمان، و اعظمهم یقینن، برترین و بزرگترین مردم از جهت یقین، قومون یکونون فی آخر الزمان، کسانی هستن که در آخر الزمان میان، لم یلحق النبی، پیامبری ندیده، ملحق پیامبر نشدن، و حجبت هم الحجه، حجت اسلام که در پرس حجاب و غیبت هست، فآمنوا بسواد على بیاض، به سیاهی بر روی سفیدی، یعنی همین نوشته این مردم مگه چیز جز قرآن و روایات و سنتی که نوشته شده در این کتاب ها غیر اون دیدن؟ فآمنوا بسواد على بیاض، و سیاهی های بر روی سفیدی، یعنی نوشته های از شاید قرآن و سنت. اینا از جهت ایمان اونچنان بزرگن که نه پیامبری دیدن، نه حجت هم که غائب هست، اما پابکار هستن. روایت مفصلی مرحوم صدوق در همین کمال الدین ارشاد که از ابو حمزه سومالی، او از ابو خالد کابلی، ابو خالد کابلی از اصحاب خوب امام سجاد سلام الله علیه، وارد بر امام سجاد میشه و روایت مفصل از جمله میاد به اینجا، امام سجاد سلام الله علیه ارشاد که
این روایت در کمال الدین شیخ صدوق،
صدوق بله صفحه 319. حضرت میفرماید که یا ابا خالد، در بخش از این روایت، یا ابا خالد، ای ابا خالد، ان اهل زمان غیبته، کسان که اهل زمان غیبت مهدی سلام الله علیه هستن، القائلین به امامته، قائل به امامته او هستن، و المنتظرین لظهوره، منتظر ظهور هستن، افضل من اهل کل زمان، برتر از مردم همه زمان هستن، همه زمان هستن، یعنی حتی زمان ظهور ما. چرا؟ چون به خصوص مردمی که در قرب ظهور هستن، چرا؟ چون هرچه به ظهور نزدیک میشیم سخت‌تر میشه.
حالا اینجا همین شما فرمودید قائلین به امامتش، خیلی اصلا منکر میشن مثلا این،
و این همه شبکه‌هایی که شبه افکنی میکنن،
رسانه عجیب غریب دارن،
این شبکه 10 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل نبودن اینطوری، از اصلی ترین معارف اعتقادی گرفته تا بیاد پایین همه شبه افکنی میکنه. قبلا کسی اینجوری، قبلا بزرگان فقهای ما فتوا میدادن که این کتب زالده نگه داشتنش حرام، نشش حرام. الان کتب، الان کتب زالده تا با یک دگمه و اشاره انگشت بر روی موبایلش
نخواد هم خلاصه اینقدر تکرار میشه،
انبوه شبهات در اختیارشه. از سخت‌ترین زمانه واقعا. فهمود این مردم افضل من اهل کل زمان. چرا؟ لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، چون خداوند از جهت عقل و فهم و معرفت اونچنان به اینها عطا کرده، ما سارت به غیبت و اندهان به منزلت مشاهده. غیبت مثل مشاهده شده نبت اینها، اینهایی که الان معتقد به امام السلام علیه هستن، اینها واقعا تردیدی در وجود اون حضرت دارن، در حضور اون حضرت دارن.
یاد فرمایش امیرامی افتیم که اصلا این هرچی مثلا چیزهای مخفی برداشتش روشن بشه هیچ فرقی برای من نداره.
بله.
این چیزهایی که غیب هست و چیزهایی که
عیان هست لکه سبن غطا آمزدت و یقینا. بله واقعا
واقعا این همچی شرایطی
اونچنان در میدان حاضرن با یک اشاره نائب، اونم نائب ندیده رهبر امام سلام الله علیه، چون تقابل آیت الله اسد مجتبی و باطل شرایط خاص همون در صحنه تلویزیون حاضر شدن، حاضر خاصی پیدا کردن. اما مردم اونچنان داره بصیرت و فهم و عقل هستن که با اشاره ایشون، با پیام مکتوب ایشون در صحنه حاضرن. و جعلهم فی ذلک الزمان، خداوند اینها رو در این زمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله بالسیف. این مردم مثل کسانی هستند که در مقابل پیامبر با شمشیر در خدمت پیامبر جنگیدند. اولئک المخلصون حقا، اینا واقعا مردم مخلصی هستند. و شیعتنا صدقا، شیعان واقعی ما هستند. و دعات الی دین الله عز و جل سرا و جهرا، دعوت کنندگان به سمت دین خدا در آشکار و نهان. و ارشاد که به دنبالش حضرت فرمود انتظار الفرج من اعظم الفرج، این مردم در صحنه هستن منتظرن و انشاءالله همه امید داریم به اینکه این حضور متصل بشه انشاءالله به اون ظهور و حضور حضرت انشاءالله.
این الگو برداری هم که شما فرمودید تصیب ولی خدا خیلی زیبا بود در همه مباحثی که امروز اشاره فرمودید، این بحث تحصیل الگو برداری خیلی خوب و قشنگ و زیبا ترسیم فرمودید برای ما. خیلی متشکرم از این مطالبی که اشاره فرمودید، واقعا مطالب ناب و تر و تازهی بود بنده، و انشاءالله برای بینندگان هم تحفه‌ای باشه از سوی شما به خاطر این روزهای مبارک و میمون که انشاءالله بینندگان عزیز هم پسندیده باشن. خب جناب دکتر خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. یه دعای مختصری می‌فرمایید حالا که این ایام ایام شادی و ایام ولایت اهل بیت هست، یک دعایی هم شما بفرمایید از زبان شما بشنویم و بینندگان شما آمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير انصاره و اعوانه و من المستشهدين بين يديه. ان شاء الله با همین اعتقاد و عقیده سالم تشیع و موالات امیر المؤمنین سلام الله علیه و آله معصومش ان شاء الله به استقبال ظهور موفر السرور فرزندش امام عصر سلام الله علیه بریم و خداوند متعال به همه بینندگان عزیز و ما توفیق وظیفه شناسی و عمل به وظیفه هم در زمان غیبت اون حضرت هم بعد از حضور و ظهور انشاءالله عطا بفرمایید.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از حضورتون در این برنامه. این برنامه موجه شاید صفایی بود شما که حالا الحمدلله قصورات ما رو همیشه تحمل کردید و انشاءالله که به حضور خودتون باز هم حضور ما رو میپذیرید. بینندگان عزیزم انشاءالله قصوری اگه در اجرای برنامه دن عذرخواهی میکنم، حقیقتا آقای صفایی یک چیز دیگه است و تمام خواجه کارشناس ما همه دنبال آقای صفایی هستند که موجهشون باشه. حالا انشاءالله فردا شب دوره آقای صفایی هستند و صفایی خلاصه به ما خواهند داد. خب عزیز بیننده، من دوباره در آخر برنامه ایام رو شما شاد باش میگم، از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای من نامی سپاریم. اللهم عجل ولی کل فرج. خداحافظ.
دلم مدح سلطان جهان میگم، فضیلت هاشو به هر زبان میگم. رسیده عید قدیر و من تبریک به مهدی صاحب الزمان میگم، به مهدی صاحب الزمان میگم.
سرور، علی اول جانشین پیغمبر، نداریم تو همه عالم امیر المومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر، نداریم تو همه عالم امیر المومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا، علی مولا،
علی مولا، علی مولا، یا علی،
علی مولا. بگو امشب یا علی و یا مهدی، کیه وارث شیر خدا مهدی؟ غدیر وقت بیعت با مولا، غدیر وقت بیعت با مهدی،
غدیر وقت بیعت با مهدی.
علی دستم رو میگیره تو محشر، براتم رو، نجاتم رو میگیرم از دست ساقی کوثر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا،
علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا.
یه روزی دشمن خون خراب میشه، دعای فاطمه مستجاب میشه، همه میبینن جمال مهدی رو، جهان شیعه ابو تراب میشه، جهان شیعه